سکوت پیام دوم شما ساقای علی عسکری که با خانم فرنوش صمدی با همدیگه کار کردین. این فیلم درباره دختر کردیه که مادرش رو نزد دکتر میبره و دکتر خبر بیماری مادرش رو و لزوم درمان فوری رو به این دختر میگه. دختر که نقش مترجم رو بازی میکنه و ما میدونیم که نقش بسیار دشواریه. اما دختر جرأت بازگو کردنش رو پیدا نمیکنه و میخواد زمان بخره، در حالی که درد میباید خیلی زود درمان بشه.
دکتر که نخواستی تجمه رو بیا دی ایزن هی
در آغاز مثلا بدونم که این داستان از کجا بذید در ذهن شما نشسته. خانم فرنوش زمین،
من معمولا وقتی می نویسم من چند تا کار قبلی هم با علی نوشتم، برمیگردم به تجربیاتی که توی زندگی شخصیم داشتم. برای اینم به عنوان یک کسی که مهاجر بوده، حالا من مهاجرتم و همینطور علی به عنوان دانشجو بوده، این نقش ترجمه کردن و نقش زبان ارتباط برقرار کردن خب خیلی مهم هستش. یک اتفاق خیلی شبیه به این رو من خودم تجربه کرده بودم که یک دوستی داشتم، یکم مریض بود، من باید براش ترجمه میکردم و حالا بیماری چیز خیلی خاصی نبود، ولی برای من جالب بود که چقدر سخت ترجمه کردن و گفتن این موضوع حتی وقتی می‌بینی یه چیز خیلی ساده. قصه ابتدایش 3 سال پیش تقریبا اینجوری شروع شد، ولی به مرور زمان من فکر کردم که میتونه شاید یک مادر و دختر باشه و همینجور با علی که حرف میزدیم توی یکی دو سال راجع به این موضوع دیگه کلن شکل گرفت.
و شما این دکور رو کجا پیاده کردین؟ چون در ایتالیا میگذره و بین زبانهای ایتالیایی، انگلیسی و کردی میچرخین.
بله، البته حالا اضافه کنم به حرفه فرنوش که در واقع ما این دختر بچه رو وارد فیلم کردیم چون به نوعی یک استعاره بود برای ما از کودکان مهاجری که به نوعی یک سکوتی دارن همیشه و شاهد یک سری اتفاقات هم و هیچ هم سهمی در مهاجرت ندارن، همین که کاری در واقع نمیتونن انجام بدن، در واقع یه سری شاهدین ساکتی هستن که همیشه دارن اتفاقات ناگوار رو نگاه میکنن. و خب این خیلی برام مهم بود که در این فیلم این مسئله رو حتما نشون بدیم و به خاطر هم در واقع کودک انتخاب کردیم که این اتفاقات رو داره کاملا نگاه میکنه ولی نمیتونه حتی بیان بکنه. اون سکوتی که اختیار میکنه یک نوع سکوتی هست که تمام این کودکانی که مهاجرت میکنن داره. ولی همونطوری که گفتین دکور نیست، در واقع یک بیمارستان واقعی هست. بله، و لوکیشن در ایتالیا هست چون ما برای اونجا تحصیل میکنیم و میکردیم و تهیه کننده فیلمم چون ایتالیایی بود طبیعتاً فیلمو توی ایتالیا ساختیم. حالا بعداً تهیه کننده فرانسوی هم به فیلم اضافه شد، ولی خب به لحاظ اینکه ایتالیا کشوری که اولین تقریبا مهاجرا یا از ایتالیا میان یا از کشورهای نزدیک مدیترانه، خب ایتالیا خیلی جای مناسب بود برای اتفاق افتادن این فیلم و ترجیح دادیم که در واقع فیلمو تو ایتالیا بسازیم.
پرسش ساده لوحانه‌ای باشه، نمیتونستین از مهاجران ایرانی استفاده کنی؟
ببین ما فکر کردیم ابتدا به افغانی،
چون این برای از نظر زبان کار راحت‌تر میکرد دست کم از این نظر،
در به خاطر همین ما می‌خواستیم مهاجران یا افغانی ها باشن یا حالا به هر حال کشوری که مهاجرت درونشون بیشتر از این طریق سختی که حالا یه سری ها انجام میدن. به همین دلیل ما اول برای افغانی ها فکر کردیم که هم فارسی زبون هستن، حالا یه خورده ایرانی ها هم تو ذهنمون اومدن، ولی خب چون در ابتدای هم به همین مسئله فکر کردیم که یک مهاجر افغانی یا کردی هست، خواستیم به اون چیزایی که تو ذهنمون بود نزدیک باشه. به همین دلیل خب از این انتخاب کردیم. حالا ما افغانی ها رو خب زبانشون رو بهتر میفهمیدیم، ولی در انتخاب بازیگرایی که داشتیم نتونستیم گزینه مناسبی پیدا بکنیم، ولی حالا خوشبختانه بازیگر کودک کردی که پیدا کردیم خیلی تونست راحت از نقش.
این فیلم در بخش فیلم های کوتاه مسابقه فستیوال کن شرکت داشت. آقای عسکری، شما یاد طولایی در ساختن فیلم کوتاه دارین، چطور شد که نرفتین به سوی فیلم بلند؟
البته من دارم الان یه فیلم بلندم با همکاری فرنوش صمدی می نویسم که اولین فیلم بلند من هست، ولی خب من تقریبا 5 سالی که دارم فیلم کوتاه می سازم همیشه از اون ابتدا به این فکر کردم که نه فقط تجربه باشه، به هر حال یه آدم به یک زبان سینمایی وقتی قراره برسه یک مقدار ریسکیه که با یک فیلم بلند شروع بکنه. خب من 7 تا فیلم کوتاه ساختم و اینا در واقع اون زبانی که خیلی دوست داشتم بهش برسم همیشه بهش فکر کردم و به نوعی این زبان رو تمرین کردم، ولی به شیوهی که کاملا نه به این دلیل که بگم تجربه بکنم، در واقع پیدا کردن فقط اون زبانه بود برام. و ضمن این که من فیلم کوتاه رو دوست دارم، این که فیلم کوتاه بذارم، چون که در یک زمان خیلی محدود شما این قدرت رو دارید که بینندتون رو منفجر بکنید بعضی وقتا، و این کاری که بعضی وقتا تو 2 ساعت کسی نمیتونه انجام بده و شما تو 15 دقیقه وقت دارید که نه انجام بده، و این برای من همیشه جالبه.
چون کوتاه‌گویی بسیار دشواره برای رسیدن مطلب. خانم صمدی، سناریو نویسی کار مهمیه در سینما، یعنی سناریو اگر که بد باشه سخته که فیلم خوب از آب در بیاد. شما فکر می‌کنید که همکاری دائم با یک فیلمساز داشتن، کارگردان داشتن، میتونه بخت پیروزی فیلمو بیشتر بکنه، یا به هر حال شما سناریو نویسین و مینویسین و میدین که کارگردانونو بسازه؟
من از ابتدایی که شروع کردم به اصلا وارد بشم به سینما، دوست داشتم که فیلمساز بشم، ولی از اونجایی که فکر کنم هر کاری بالاخره میخواد که تو از یه جای کوچیکی شروع کنی، حالا نه سناریو نویسی که کار کوچیکی نیست، ولی از یه جای شروع کنی و حالا تجربه کسب کنی، برای من فیلمنامه نویسی یک راهی بود که من وارد بشم برای فیلمسازی. از اینکه یه نفر به میگه فیلمنامه نویس خیلی خوشحال میشم، چون که انگار که مثلا یک بنایی که پی ساختمون میچینه و حالا قرار کارگردان بیاد ادامهش بده. ولی فکر میکنم که حالا حداقل تا الان برای من و علی خیلی خوب بوده تجربه اولمون توی بیشتر از 2 ساعت. اول فکر کنم خب حالا اتفاق افتاده، خب خوبه، بعد بعدی ساختیم، بعدی رو نوشتیم. چون من معماری خوندم، برای من فیلمنامه نویسی خیلی شبیه معماریه. عین همینمونه، میگه که خب این یه خونه است، قراره یه اتاق خواب داشته باشه، دستشویی داشته باشه. اگه همون نداشته باشه خب این خونه کار نمیکنه. فیلمنامه نویسی هم برای من همین جوره، باید همه چیزش سر جاش باشه تا خب یک فیلمنامه خوب در بیاد. و حالا همکاری هم با علی که خب تا الان خودش خوب بوده.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای علی عسکری، خانم فرنوش صمدی، پیروز باشید. سری به سینما بزنیم. به تصویر کشیدن زندگی هنرمندان کاریست بس خطیر، چرا که خلاصه کردن یک زندگی پر هیاهو و پر ماجرا در 2 ساعت دشوار است. در مورد دالیدا، خواننده فقید بسیار مردمی فرانسه، هم این صدق میکند که در روز 3 مه 1987 در پاریس درگذشت و هم اکنون فیلم زندگیش بر روی پرده سینما ها آمده است. در این فیلم شسته و رفته و در این حال متاثر کننده، کارگردان لیزا ازوئلاس، سرنوشت تلخ زنی را یادآور می شود که علی‌رغم شهرت و محبوبیت خود را خوشبخت نمی دانست و همچون مرلین مونرو دست به خودکشی زد. او در نامه‌ای که باقی گذاشت نوشت: مرا ببخشید، زندگی برایم تحمل ناپذیر شده است. گفتنی است که اکثر مردانی که او دوست می داشت دست به خودکشی زده بودند، که البته همه خودکشی ها در زمان زندگی با آنها رخ نداد، اما بر وی تأثیر بسیاری گذاشت. دالیدا خود در سال 1967 در پی خودکشی مرد محبوبش در یک اتاق هتل دست به خودکشی زد و پس از 5 روز کما و ماه‌ها نقاهت به روی صحنه بازگشت. او در پی هواداری از کاندیداتوری فرانسوا میتران سوسیالیست برای ریاست جمهوری، بخشی از هواداران خود را از دست داد، اما پس از سالها بار دیگر آنها را به دست آورد. شایعه ها حکایت از یک رابطه عاشقانه کوچک که او با میتران می کنند، اما برادرش اورلاندو که مدیر برنامه ها و نزدیکترین محرمش بود این شایعه را رد می کند. اورلاندو کسی است که همه اجازه ها را به کارگردان فیلم داده و او را یاری کرده است. یکی از ترانه های پرمعنا و زیبای دالیدا جیجی عاشق یا جیجی لاموروزو نام دارد، که به گونه ماجرای سرخوردگی مهاجران است. در پژوهشی که کاتیا چورنیک، موزیکولوژ بریتانیایی، به مناسبت 40مین سالگرد رسیدن ژنرال پینوشه به قدرت در شیلی منتشر کرد، گفته می شود که طی 17 سال دیکتاتوری نظامی در این کشور، 3 ترانه بسیار مردمی که توسط جورج هریسون، دالیدا و خولیو ایلیزیاس اجرا شده بود، شب و روز به صدای بلند برای زندانیان پخش می شد تا فشار روحی آنها را بیشتر کند. و زندانبانان هم که جیجی لاموروزا را بیشتر از ترانه های دیگر دوست می داشتند، پیش از بردن زندانیان برای شکنجه این ترانه را سوت می زدند. از این رو شنیدن آن برای من دشوار شده است. دالیدا که نام اصلیش یولاندا کریستینا جیلیوتی بود و در یک خانواده ایتالیایی در مصر به دنیا آمد، پس از بازی در چند فیلم در مصر در 21 سالگی رهسپار فرانسه شد و تلاش کرد در این کشور راه خود را باز کند، اما چون دید امکانات در زمینه سینما برایش وجود ندارد، در یک کنکور آواز شرکت کرد و برگزیده شد. او که 2000 ترانه به زبانهای گوناگون اجرا کرده، حدود 120 میلیون صفحه در زمان حیات و 20 میلیون صفحه پس از مرگش فروخته است. فیلم که چندان به عمق شخصیت ها رخنه نمی کند و شاید کمی بیش از حد موسیقی در آن به کار رفته و پر زرق و برق است، که البته طبیعی چون دالیدا این گونه در صحنه پدیدار می شد، انگیزه خودکشی او را در 54 سالگی پس از یک دوران تنهایی و افسردگی ناشی از سرخوردگی های عاشقانه و بازی سرنوشت روشن می کند. در این حال توجه کسانی را به صدای زیبا و اجراهای خیش برمی انگیزد که چندان هوادار ترانه های او نبودند و بی تفاوت از کنارش رد می شدند. برو دالیدا که چهره ویژه‌ای در صحنه ترانه خوانی در فرانسه به شمار می آید، شهرداری پاریس را برام داشت تا در 20 سال روز مرگش نام او را بر میدان کوچکی در محله مونمارتر پاریس بگذارد که امروز تبدیل به یکی از مکان‌های پرجذبه برای توریست‌ها شده است.
La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino. Tu as l'air d'un chérubin. Bambino, bambino. Va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino. Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette, ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, bambino, ne le garde pas pour toi, bambino, bambino, va le dire à ta maman, bambino, bambino, les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin.